استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با تاکید روی حفظ و تداوم قانون اساسی میگوید که در مورد تعدیل این قانون به عنوان یک ضرورت همه نظر مثبت دارند و مردم در گوشه و کنار مختلف جهان ایستر یا عید پاک را در حال امروز جشن میگیرند که مقام ها محدودیت های را وضع کردند. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1:00 PM به وقت کابل است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در اول تازه ترین و مهمترین خبرها با فرشتن نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. انفجار در نزدیک بند قرغی کابل موتر عامل نیروهای امنیتی را هدف قرار داد. درگیری در تخار منجر به کشته شدن یک قمندان ارشد گروه طالبان شد و شهروندان بلغاریا امروز برای انتخابات پارلمانی رأی می دهند. تفصیل خبرها. پلیس کابل می گوید در انفجار ماین کنار جاده در نزدیکی شهر کابل یک عضو نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. موتر عامل این نیروها صبح امروز در نزدیک بند قرغه هدف قرار گرفت. مقام های امنیتی جزئیات بیشتر ارائه نکردند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته. دفتر سازمان ملل در افغانستان در گزارش گفته که در حمله های سال گذشته بیش از 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته و نزدیک 6000 غیر نظامی دیگر زخمی شده بودند. مقام های امنیتی می گویند در درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در تخار یک قمندان مهم این گروه به نام عبیده با 5 تن از همراهانش کشته شدند. درگیری در ولسوالی اشکمش ولایت تخار رخ داد. عبدالخلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
امروز گروه مسلح طالبا بالای بیز امنیتی و پوست های امنیتی در اطراف اشکمش و قریه خوجا بندکشا حمله کرده بودند که حمله از یا از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی دفع گردید. فعلا درگیری های پراگنده در او سا وجود دارد. نیروهای بیشتر امنیتی در او قریجات اعزام شده است.
اسیر از تلفات به نیروهای امنیتی در این درگیری چیزی نگفت. طالبان هم تا هنوز در این باره به رسانه ها چیزی نگفتند. با وصف آغاز روند گفتگوها میان افغانان در سپتامبر 2020 در دوحه قطر، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف ادامه داشته. مقام های امنیتی بغلان می گویند طی یک عملیات مسئول نظامی گروه طالبان از ولسوالی صبره خوست با یک تن دیگر در بغلان بازداشت شدند. آنها گفتند این دو نفر در بغلان مصروف فعالیت های تروریستی بودند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قمندانی امنی بغلان گفت عملیات را پلیس ولسوالی خنجان به همکاری پلیس ضد تروریسم این قمندانی برای انداخته بود. او گفت:
یا دوباره به ولایت خوست می رفتن که در مسیر شهرهای خنجان بازداشت شده و خودشان در جرمشان اعتراف نمودن.
طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتن. اکنون هم از منطقه و جهان. شهروندان بلغاریا امروز برای انتخابات پارلمانی و پای صندوق‌های رأی می روند. این انتخابات بعد از یک سال اعتراض‌ها بر ضد حکومت صدر اعظم بایکو بوریسوف برگزار می شود. حزب بوریسوف، حزب شهروندان برای توسعه اروپای بلغاریا یا GRRB، بعد از یک دهه در حاکمیت هنوز هم تلاش دارد تا در قدرت باقی بماند. نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب صدر اعظم با به دست آوردن 23% رای در رده نخست قرار خواهد گرفت که این 10% کمتر از انتخابات سال 2017 میلادی خواهد بود. او در این صورت مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب خواهد شد. آقای بوریسوف از سال 2009 میلادی در قدرت است. ده ها هزار تظاهر کننده در تابستان گذشته در جاده ها برآمده و به خاطر فساد اداری و ادعای استفاده از دستگاه قضایی برای هدف قرار دادن رقیبای حزب بر سر اقتدار در بلغاریا اعتراض کردند. و میلیون ها عیسوی امروز مراسم ایستر یا عید پاک را تحت محدودیت های جدید برای جلوگیری از ویروس کرونا برگزار می کنند. مراسم ایستر امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا با تعداد اندک برگزار می شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان امروز در مراسم عید پاک در برابر یک گروه کوچک در کلیسای سنت پیترز بایسلیکا قرار خواهد گرفت و سخنرانی عنانوی خود را برای مردم این شهر و جهان ایراد خواهد کرد. در مراسم عید ایستر عیسویان به طور معمول هزاران نفر در میدان سنت پیترز واتیکان اشتراک می کردند. اما امسال فرانسیس این مراسم مذهبی را در جمع کوچک مردم برگزار خواهد کرد. پاپ فرانسیس دیروز در سخنرانی خود در مراسم شب زنده‌داری ایستر خطاب به 200 تن از مردمان که ماسک پوشیده و فاصله فیزیکی را حفظ کرده بودند ابراز امیدواری کرد که دوره سیاه همگیری ویروس کرونا پایان یابد تا مردم بتوانند از زندگی روزمره‌شان لذت ببرند.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در مورد تعدیل قانون اساسی به عنوان یک ضرورت همه نظر مثبت دارند. امروز یک شنبه 4 ماه اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین. در افغانستان ماین عمدتاً از غیر نظامیان قربانی می گیرد.
در هر ماه به طور اوسط در حدود 120 افراد ملکی شکار حادثات ماین ها و مهمات منفجر نشده می شه.
تأثیر ناگوار حمله های هدفمند در ننگرهار بر کار و فعالیت زنان در این ولایت.
در این وضعیت ما از هر کسی می ترسیم که شاید ما را بکشد یا در حمله دیگر نوبت من خواهد بود.
و برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با تاکید بر حفظ و تداوم قانون اساسی می گوید که تعدیل این قانون یک ضرورت است و همه در این باره نظر مثبت دارند. آقای دانش در این باره در مراسم معرفی ذبیح‌الله کلیم به عنوان نامزد و سرپرست لوی سرانالی افغانستان در کابل سخن گفت. این که دیگر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان چی گفته در گزارش همکارم بشنوید که به طور مستقیم پیشکش میکند.
در حالی که آمادگی ها برای برگزاری نشست ترکیه ادامه دارد، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بر حفاظت قانونی اساسی تاکید میکند. سرور دانش که به روز یکشنبه در مراسم معرفی ذبیح‌الله کلیم به عنوان سرپرست لوی سلیمانی افغانستان سخنرانی میکرد، گفت که محو قانونی اساسی سببی از همپاشی نظام میشود. او گفت
لغو یک قانون اساسی خود به خود معنای و معنای فروپاشی رو با خود داره. به این جهت است ما تاکید میکنیم بر حفظ قانون اساسی و تداوم اون و در ضمن با تعدیل قانون اساسی به عنوان یک ضرورت همه ما نظری مثبت داریم.
معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که از طرح و تصویب قانون اساسی افغانستان حدود 17 سال میگذرد و به گونه طبیعی به بازنگری و تعدیل نیاز دارد. آقای دانش افزود که صلح این ارزش را دارد که برای رسیدن به آن باید آنان تعدیل قانونی اساسی را بپذیرند، اما به باور او قانونی اساسی باید بر اساس مکانیزم تعدیل شود که در خود آن ذکر شده و مجرایش هم رأی مردم لوی جرگه است. با گفته آقای دانش، در زمان صلح و جنگ برای یک نظام سیاسی انتخابات و رأی مردم عنصر کلیدی است و به همین دلیل رهبری حکومت به ویژه رئیس جمهور آماده است که برای رسیدن به صلح انتخاباتی پیش از وقت تحت نظارت سازمان ملل برگزار کند. در همین حال گفته می شود که وزارت دولت در امور صلح طرح صلح آمریکا را با برخی اعضای شورای عالی مصالحه ملی شریک ساخته است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان می گوید این کمیسیون نیز این طرح را دریافت کرده است. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی می گوید هر طرح صلحی نباید تنها سیاسی باشد، بلکه باید همه شمول باشد و تمام اقشار جامعه در آن سهم داشته باشند. با گفته آقای فرهنگ در طرح صلح باید حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی حفظ شود. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در نشست قلب آسیا در دوشنبه تاجیکستان با تشکیل هر گونه حکومت انتقالی مخالفت کرده بود و گفته بود که برای رسیدن به صلح حاضر است که در صورت آتش بس از سوی طالبان انتخاباتی پیش از وقت برگزار کند. همچنان عبدالله مهی مشاور نهاد ملی افغانستان نیز دیروز گذشته گفته بود که آقای غنی در این انتخابات نامزد نخواهد بود. بله.
تشکر. همکارم به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روی حفظ و تداوم قانون اساسی کشور تاکید کرده و همچنان گفته که تعدیل این قانون یک ضرورت است و همه در این باره نظر مثبت دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
امروز یک شنبه 4 مای اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین. در افغانستان مقام ها می گویند که اکنون در بیش از 1500 کیلومتر مربع زمین در این کشور ماین و مهمات منفجر نشده وجود دارد و ماهانه به طور میانگین 120 غیر نظامی شکار آن می شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اگرچه نبردهای مستقیم آسیب زیادی به مردم افغانستان رسانیده، اما انفجار ماین و مواد منفجر نشده هم هر از گاهی از مردم قربانی می گیرد. ادامه جنگ و ناامنی باعث شده که کشتزارهای ماین کاملا از میان نرود. این کشتزارها هنوز هم تهدید جدی در برابر زندگی افراد بسیار است. یکی از کسانی که زندگیش با انفجار ماین برای همیشه دگرگون شد داریوش 25 سال است.
زمانی که طفل بودم در کوی دیمزنگ یا تپه تلویزیون ما مصروف رمچرانی بودم و با ماین ضد پرسنل روبرو شدم که چند لحظه به بازی کردم. من فکر کردم که سامان بازی است و پس از چند لحظه او انفجار کرد و هر دو چشمان و یک دست من از بین رفت.
در افغانستان محلاتی که این ماین در آن داریوش را معلول کرد در هر منطقه ممکن وجود داشته باشد. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث می گویند که اگرچه در 30 سال گذشته بیش از 3000 کیلومتر مربع کشتزار ماین پاکسازی شده، اما هنوز هم حدود 1600 کیلومتر مربع کشتزار ماین وجود دارد. به گفته آنان 1000 کیلومتر مربع این کشتزارها پس از سال 2001 ماین گذاری شده است. محمد شفیق یوسفی رئیس هماهنگی عملیات ماین پاکی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیشتر این کشتزارهای ماین در قندهار، هلمند، لوگر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار و بدخشان است.
خیلی نتفت اعداد حادثات در بلای افراد ملکی از ماین های دستاخ خیلی زیاد است. در هر ماه به طور اوسط در حدود 120 افراد ملکی شکار حادثات ماین ها و مهمات منفجر نشده میشه. اضافه از 50% از این مربوط به ماین های دستاخ میشه که یعنی توسط مخالفین مسلح دولت بعد از سال 2001 در جایی که جنگ صورت میگیره جاسازی میشه.
آقای یوسفی افزود که ماین های دستساز که بیشتر در وسایط نقلیه جاسازی می شود و سرگلوله هایی که بیشتر کودکان قربانی آن می شود زیان بیشتر بار آورده است. با گفته ای او بر بنیاد آمار این وزارت تنها در یک سال گذشته 1500 غیر نظامی در نتیجه ماین ها و مهمات منفجر نشده تلفات داشتند که 30% آنان جان باختند. آمار این وزارت نشان می دهد که در یک سال گذشته 5000 150 ماین ضد نفر، 300 ماین ضد وسایط و حدود 150 هزار مهمات منفجر نشده را تخریب کردند. در همین حال عمر صافی، کارشناس نظامی ساکن ترکیه، پاکسازی ماین ها را کار پرهزینه و دشوار می داند. با باور او از این راه گذر در افغانستان نه تنها مردم زیان دیدند، بل زیانهای اقتصادی را نیز به همراه داشته است.
این هم به اقتصاد افغانستان و هم در امنیت افغانستان این مشکل داره. ما شاهد بسیاری از مواشی و چوپانها و دیگر کسایی بودیم که جانهای خود دمی راستا از دست دادن و در بسیار نقطه مهمی که از اوجه باید ما فایده اقتصادی را به دست بیاریم، ما از او فایده محروم هستیم به خاطر که ماین است در اوجه.
اگرچه ماین روبی و خونسا کردن مواد منفجر نشده در افغانستان به همکاری سازمانهای بین المللی ادامه دارد، اما جاسازی آن در سالهای اخیر به ویژه پس از سال 2001 این روند را با مشکل روبرو کرده است.
یک و 16 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون چند خبر اقتصادی.
پس از چندین سال روند تولید و پرورش ماهی در کانال ننگرهار از سر گرفته شده است. همایون غریب‌مل سخنگوی شرکت کانال ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون 20 حوض پرورش ماهی ساخته شده که در بخش‌های مختلف آن برای صدها تن زمینه کاری فراهم شده است. آقای غریب‌مل افزود در هر حوض آن 6 تا 8 هزار ماهی است که تا دو ماه آینده به بازار عرضه می شود. به گفته او عرضه این ماهی‌ها از ورود ماهی‌های بی‌کیفیت در کشور نیز جلوگیری می‌کند. به گفته مقام‌ها از روش ماهی های کانال ننگرهار میلیون ها افغانی درآمد به دست می آید. همکنون در ولایت ننگرهار 195 مرکز پرورش ماهی فعالیت دارد که سالیانه حدود 60 تن ماهی به بازار عرضه می کند. تکمیل کار ساخت شبکه آبرسانی 14 روستای پساوند ولایت تخار. محمد رفیق جنبش سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات امروز به رادیو آزادی گفت شبکه آبرسانی 14 روستای پساوند در رستاق مرکز ولایت تخار با هزینه 80 میلیون افغانی با همکاری کمیته سویدن برای افغانستان با همکاری تکنیکی این وزارت تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. آقای جنبش افزود این شبکه شامل چاهای عمیق و ساختمان آنها 652 لوحه خورشیدی، 87 کیلومتر لوله، 16 ذخیره و 70 چیردن است که آب آشامیدنی صحی را از جاهای عمیق توسط برق خورشیدی به ذخیره انتقال داده و از آنجا به 26 هزار تن از ساکنان 14 قریه توزیع می کند. به گفته وی در جریان اجرای این پروژه صدها روز کاری برای کارگران فنی و غیر فنی ایجاد شده است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 90 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. امروز یک شنبه، مردم در شماری از کشورها از ایستر یا عید پاک در میان محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا تجلیل می‌کنند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
میلیون‌ها مسیحی امروز یک شنبه 4 اپریل ایستر یا عید پاک را در حال جشن می‌گیرند که حکومت‌های بیشتر کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا محدودیت وضع کردند. دومین قرنطین یا شهربندی روز شنبه در فرانسه با سطح ملی در حال آغاز شد که بخش های مراقبت های جدی شفاخانه ها به دلیل افزایش تعداد بیماران تحت فشار قرار داشت. ایتالیا نیز عید پاک با قرنطین آغاز کرد. این کشور با این باور است که ممکن است در اخیر هفته خطر ویروس کرونا بیشتر باشد. روز گذشته تظاهر کنندگان در آلمان در حال درخواست رفع محدودیت های کرونا را مطرح کردند که حکومت این کشور برنامه های سختگیرانه را در زمان عید پاک در نظر دارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از مردم خواسته که تماس های خود را محدود کنند. از سوی دیگر حکومت فرانسه تلاش می کند که با وضع محدودیت ها بر مکاتب و فعالیت های غیر حیاتی جلوی گسترش نوع جدید ویروس کرونا را بگیرد. این محدودیت ها از روز شنبه در فرانسه برای مدت یک ماه اجرا گذاشته شده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده است که روند واکسن کرونا را در فرانسه سرعت می بخشد. به همین گونه وزارت دفاع این کشور گفته است که 7 شفاخانه نظامی برای واکسیناسیون از روز سه‌شنبه فعال می شوند. همچنین در کانادا مورد ابتلا به کووید 19 از 1,000,000 گذشته است. از سوی دیگر کولومبیای بریتانیایی در همین روز 2,000 مورد مثبت این ویروس را ثبت کرده است. روند تطبیق واکسین برای مردم در کانادا و دلیل تاخیر در کار رساندن این واکسین به کندی پیش می رود. این کشور دست کم برای 14% مردم دوز اول این واکسین را تطبیق کرده است. این در حال است که به اساس آمار پانتون جانز هاپکینز آمریکا تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به 130,707,000 رسیده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حمله های هدفمند اخیر در ننگرهار در میان زنان در این ولایت ترس و نگرانی ایجاد کرده و ده ها زن که در رسانه ها و نهادهای دیگر کار می کردن ترک وظیفه کردن و یا به محل کار نمی روند. سلطان محمد سرور در گزارش مفصل بیشتر به شما می گوید.
راضیه 24 ساله که از نام مستعار استفاده می کند وظیفه خود را که با بسیار دشواری به دست آورده بود ترک گفت. او از چندین هفته متردد بود که به کار خود برود یا نه، اما بعد از این که به تاریخ 31 مارچ سه زن واکسیناتور در جلال آباد کشته شدند بالاخره تصمیم گرفت که به کار نرود. او که نان آور خانواده خود است به رادیو آزادی گفت که می داند که اگر به کار نرود وظیفه و معاش خود را از دست می دهد. روزیه می گوید پدرش با وی گفته که با در نظر داشت تهدید حملات هدفمند به زنان در سرکهای شهر خارج شدن از خانه به مثابه مقابله با مرگ خواهد بود. روزیه تنها زنی نیست که به علت حملات اخیر در ننگرهار وظایف خود را ترک می گویند. ساحر سلیم خبرنگار هم از چندین هفته به این سو به محل کار خود نرفته است. او می گوید حملات اخیر بر خبرنگاران و دیگر کارمندان زن خارج شدن از خانه را برای او و زنان دیگر مانند او بسیار دشوار کرده است. ساحره سلیمی افزاید که کوچه و بازار شهر جلال آباد اکنون در دل زنان کارمند ترس و رعب ایجاد می کند.
در این وضعیت ما از هر کسی می ترسیم که شاید ما را بکشد یا در حمله دیگر نوبت من خواهد بود. بعد از قتل های اخیر اکثر زنان خبرنگار یا کارمند در ادارات دیگر استعفا کردند یا خانه نشین شدند.
زبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفت
در 2018 نه پایل تروسه پور سوال
از آغاز سال 2021 به این سو 14 زن در حمله های هدفمند در افغانستان کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند.
از جمله این 14 زن تنها 7 تن آنها در حملات تقریبا یک ماه گذشته در شهر جلال آباد کشته شدند. سه کارمند بخش دوبلاژ تلویزیون انعکاس در دو حمله جداگانه به تاریخ 2 مارچ جان باختند. چند هفته بعد و به تاریخ 31 مارچ سه واکسیناتور زن در حملات هدفی در این شهر کشته شدند و به دنبال آن یک زن پلیس در چنین یک حمله جان باخت. سمینه صافی 22 ساله یکی از این واکسیناتوران یک سال قبل ازدواج کرده بود. او بعد از اتمام تحصیل در دارالمعلمین در رشته پرستاری آموزش دیده بود و در کمپاین واکسین ضد پولیو داوطلبانه کار میکرد. برهان الدین نظامی یک تن از اقارب وی بر رادیو آزادی گفت
مینه میده کاکا لور و دیر لایق و وطن و خلق و بانی مینه جنه و تعلیم می کرده و زحمت ویسته و عمده ارزو و پختنه و چیز بر خپل خلقو تا خپل وطنوالو تا در خدمت مزدر و گرزم.
سمینه در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. مهاجمان چندین ساعت برای خارج شدن او و همکار وی در محل نزدیک خانه او منتظر بودند و بعد از قتل در یک رکشا فرار کردند. کشته شدن 7 زن خبرنگار و کارمند ادارات دولتی و غیر دولتی در مدت کمتر از یک ماه در یک ولایت افغانستان بی‌نظیر و حیرت انگیز است. این پرسش مطرح می شود که چه کسانی عقب این حملات و کشتار زنان قرار دارند؟ اگرچه طالبان دست داشتن خود در چنین حملات را رد می کنند، اما ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار به رادیو آزادی گفت با اینکه گروه داعش در این حملات دست دارد، ولی طالبان زمینه ساز چنین حملاتند.
در اخیری کم قتلونه چه سویدی پزنگر دول دخزینه و ترور یا دخواید
در قتلهای اخیر به خصوص ترور زنان، اطلاعات دقیق ما این است که این اعمال از سوی داعشیان و بقایای آنها انجام شده است. ولی در این هم شک نیست که با دنبال کردن رد پای داعش دیده می شود که برخی شرایط از سوی طالبان برای آنها مهیا شده است. اما من باید با جرأت بگویم که این کار داعشیان است.
خود گروه دولت اسلامی داعش نیز مسئولیت برخی این حملات را به دوش گرفته. اما سؤال این است که در حالی که مقامات ننگرهار ادعا می کنند که داعش در این ولایت سرکوب شده، پس این حملات چگونه صورت می گیرد؟ ولی امرخیل می گوید عاملان برخی این رویدادها بازداشت شدند، اما آنها باز هم هسته های پنهانی دارند. او می افزاید که حمله بر زنان بی‌دفاع در میان صدها هزار نفر آسان ترین راهی است که داعشیان برای اهداف تبلیغاتی اختیار کردند. اما نمایندگان ننگرهار در ولسی جرگه و شورای ولایتی و برخی خانواده های قربانیان با این سخنان والی موافق نیستند. آریان یون نماینده ننگرهار در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت مافیای محلی ننگرهار برای مردم مشکلات جدی ایجاد کرده و سبب تبدیلی های مسلسل مقامات امنیتی این ولایت شده است. او میگوید که حلقات مافیا میخواهند افراد دلخواه خود را در موقف های مهم امنیتی داشته باشند.
من فکر میکنم که مافیای حاکم در ننگرهار نسبت به داعش و طالبان خطرناک تر است. اکثر قتل و کشتار از سوی حلقات مافیا انجام میشود. اکثر دکتران ما از سوی آنها به قتل و اختطاف تهدید میشوند و از آنها پول میستانند و در همه نامنی های ننگرهار دخیلند.
خانم یون اگرچه از کدام گروه مشخص نام نمی برد، ولی می گوید که مافیای اقتصادی بیشتر تلاش دارد تا موارد عایداتی را در اختیار خود داشته باشد. قبل از این هم مقامات و برخی مردم در صحبت‌های خود با رسانه‌ها به حلقات مافیایی اشاره کردند، ولی هنوز هیچ کس از کدام گروه یا افراد مشخص نام نگرفته است. در این میان اجمل عمر معاون شورای ولایتی ننگرهار حملات اخیر بر زنان در ننگرهار را کار مخالفان صلح می‌داند.
اینجا جنگ استخباراتی جریان دارد. یک گروه صلح می‌خواهد، گروه دیگری مخالفت می‌کند. این نه کار طالبان است و نه داعش. من به این باورم که این اعمال از سوی گروه‌های استخباراتی می‌شود که صلح نمی‌خواهد.
آقای عمر می افزاید که مخالفان صلح می خواهند این حملات در حال به طالبان نسبت داده شود که آنها با حکومت افغانستان و جهانیان به گفتگو نشستند و حقوق زنان یکی از مسائل اساسی مورد بحث است. اظهارات متفاوت مقامات دولتی و نمایندگان مردم درباره قتل‌های هدفمند زنان یک تصویر مبهم درباره عاملان ارائه می کند. ولی گروه داعش دست داشتن خود در حملات بر زنان در ننگرهار را پذیرفته است. در صورتی که داعش واقعاً در این حملات دست داشته باشد، طرح‌ریزی و اجرای آن در امن‌ترین مناطق شهر جلال‌آباد این ادعای مقامات دولتی را که گویا این گروه در ننگرهار سرکوب شده ضعیف می‌سازد. از سوی دیگر خانواده‌های برخی قربانیان ادعای مقامات دولتی مبنی بر بازداشت برخی عاملان را نیز نمی‌پذیرند. حماد هلال برادر ملاله میوند خبرنگار سابق تلویزیون انعکاس که تقریبا 4 ماه پیش کشته شد میگوید که مقامات در ابتدا به آنها گفتند که 2 نفر بازداشت شده، ولی سپس سخن خود را تغییر دادند.
والی ننگرهار در صحبت خود به ما گفت که 2 تن از قاتلان را بازداشت کردند و به ما اطمینان داد، ولی هویت آنها به ما معلوم نشد که چه کسانی اند. سپس او به یک نشست خبری گفت که ما چندین قاتلان ملالی را کشته و یکی آنها را بازداشت کردیم، که این 2 سخن از هم متفاوتند.
زد و نقیص دی. حماد هلال می افزاید که تاکنون از مقامات امنیتی کدام اطلاعی حاصل نکرده که قضیه قتل خواهر وی به کجا رسیده و آیا کدام پیشرفتی در آن صورت گرفته یا نه. هارون رحیمی برادر شهناز رؤوفی یک کارمند دیگر تلویزیون انعکاس است که او هم در حمله هدفمند یک ماه قبل با 2 همکار خود کشته شد. هارون رحیمی میگوید اگر مقامات در برابر قتل خواهر وی به اقدامات جدی رو می آوردند، یک ماه بعد از آن 3 واکسیناتور زن کشته نمی شدند. او می افزاید که قضیه قتل خواهر وی و فعالان زن دیگر بعد از رسانه‌ای شدن مورد توجه قرار گرفت، ورنه چنین قتل، اختطاف و تهدیدهای بسیاری در جامعه رخ می‌دهد که کسی از آن خبر نمی شود. هارون رحیمی می گوید اگرچه از اقدامات حکومت برای حفاظت زنان مایوس شده، ولی چشم امید وی به مردم است.
ولی من از مردم خود می خواهم که حضور زنان را در جامعه لطفاً بپذیرید و این جامعه را یک جا با زنان بسازید. ما به اشتراک زنان در هر بخش جامعه نیاز داریم و اگر ما این سهمگیری را نپذیریم، نه دولت، نه امریکا، نه ژاپن و کدام قدرت دیگر می تواند آن را تحقق بخشد.